ارتفاعهای وارد بر این دوزل برابر ارتفاع زل سوم. اندازه زل سوم گفته کدام گزینه است؟ بریم سراغ راه حل. بچه مثلث سه زل داره، پس بیاین زل هاشو A و B و C فرض بگیریم. اگر زل های اون رو A B C فرض بگیریم، میتونیم ارتفاع هاشون هم به راحتی بگیم H اندیس A، H اندیس B و H اندیس C. با این فرض بریم جلو، میخواییم پارامتری اول حل بکنیم. فرمول مساحت مثلث یک دوم ارتفاع ضرب در قاعده. پس همه این سه رابطه‌ای که میشه نوشت برای مساحت رو بیم بنویسیم. یک بار می‌نویسم یک دوم A H اندیس A، یه بار دیگه می‌نویسم یک دوم B H اندیس B و یک بار دیگه می‌نویسم یک دوم C H اندیس C. درسته؟ اگه یک دوم A H اندیس A رو ادامه بدم، با توجه به اینکه خودش گفته یکی از زل‌ها A، مساحت تو بار اول به دست میاد 5 H اندیس A، تو بار دوم به دست میاد 15 دوم H اندیس B، و تو سومی به دست میاد اگر پارامتری بخوام برم جلو 3 دوم H اندیس C. درسته؟ این ستا رو دارم. از طرفی تو خود سوال دقت بکنید، گفته مجموع ارتفاعهای وارد در این دو زل برابر ارتفاع زل سومه. یک بار دیگه میخونم، مجموع ارتفاعهای وارد در این دو زل برابر ارتفاع زل سومه. پس من میتونم یه سجاری اینجا تشکیل بدم. اون رابطه چی هستش؟ H اندیس C برابر خواهد بود با H اندیس A به علاوه H اندیس B. همین حرفیه که توی سوال بود دیگه، من فقط مکتوبش کردم. میگم H اندیس C برابر خواهد بود با H اندیس A به علاوه H اندیس B. جایگذاری میکنم، خاطرتون هستش دیگه، سه تا رابطه رو دست آوردیم. اگه بخوایم جایگذاری بکنیم، به جای H اندیس C من میتونم بذارم 2S به روی C. به جای H اندیس A میتونم بذارم S به روی 5. درسته؟ و به جای H اندیس B چی میتونم بذارم؟ 2S 15 هم. کافیه شروع بکنم به حل این رابطه هم. بیاییم نگاه بکنیم، تو دو طرف S داریم، S ها رو با هم دیگه میتونیم بزنیم. درسته؟ پس چی باقی موند؟ 2 به روی 3 مساویه 1 پنجم به علاوه 2 پونزدهم. کار راحت‌تر شد، یه معادله خیلی ساده هست، کافیه مخرج مشترک گیری بکنیم و در نهایت طرفین وسط این انجام بدیم. 3 ما به دست میاد 6، همون ضلعی که تو سوال از ما خواسته بود، ضلع سوم. یکی از ضلع 10 بود تو سوال گفته بود، یه ضلع 15 و یک ضلع دیگه که ما به دست آوردیم ضلع 6 شد. بسیار خوب، بریم سراغ یک مثال دیگه و با استفاده از این مثال ببینیم چی میتونیم حل بکنیم این بار. یک تست دیگه یه واسه تون در نظر گرفتیم بچه ها، تا بتونیم این بار از این فرمول ها استفاده بکنیم. یه خود میخواییم فرمول هایی که تو این جلسه و جلسه قبل با هم دیگه یاد گرفتیم رو مرور بکنیم، ببینیم چی هستش. مساحت یه مستطیل به اضلاع A و B با مساحت یه لوزی به قطعهای D و D پریم برابره. در مستطیل A ضلع بزرگتر و در لوزی B ضلع بزرگتر هستش. اگر قطر بزرگ لوزی با قطر مستطیل و قطر کوچک لوزی با ضلع بزرگتر مستطیل مساوی باشد، نسبت A و B را به دست بیاوریم. خیلی خوب، سریع بدون اتلاف وقت، ما میتونیم طبق این توضیحی که به ما داده بفهمیم که آقا مساحت مستطیل با مساحت لوزی برابر میشه. پس من میتونم بنویسم AD مساوی یک دوم D در D پریم. این رابطه رو یه جا یادداشت بکنید، کاربرد داره، بعدا جلوتر میریم. AD مساوی یک دوم D در D پریم. یه فرمول دیگه هم میتونم بگم طبق همون چیزی که خودش گفته، گفته قطر بزرگ لوزی برابر با قطر مستطیل. یعنی میتونم بگم رادیکال A2 به علاوه B2 مساوی D. و دیگه چی بهم گفته؟ قطر کوچک لوزی با ضلع بزرگ مستطیل مساوی شده. یعنی میتونم A رو مساوی D پریم بدونم. این دو تا رابطه رو حالا میخوام با هم ادغام بکنم. رابطه که گفتم بنویسید با همین رابطه که همین الان تکرار کردم. میتونم بگم AB مساوی یک دوم ضرب در رادیکال A2 به علاوه B2 در A اومدم این دو تا رابطه رو ادغام کردم بچا. انجوادش یه معادله است، حل معادله است. پس من یه بار دیگه میخونم، AB مساوی 1/2 رادیکال A2 به علاوه B2 ضرب در A. این دو تا رابطه‌ای که همین الان با هم مرور کردیم اومدم مساوی هم قرار دادم، جایگذاری کردم.
معنی
من فقط به اتمام برسونم این قضیه رو، این که یه معادله ساده است، اگر هر بکنیم این معادله رو در نهایت به عدد رادیکال 3 خواهیم رسید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما، ارادتمندم، لطف کردید، شبتون بخیر، زنده باشید. روش‌های تحصیلی، برنامه‌ریزی و درس خواندن در گزینه جوان رادیو جوان. حس طراوت و تازگی، کتاب خواندن و درس خواندن را تجربه کنید با گزینه جوان. مدرسه‌ای به وسعت ایران برای شما دانش آموزان در گزینه جوان. حس انگیزه، تلاش، پشتکار و خودباوری در گزینه جوان رادیو جوان. تلاشی متفاوت و نتیجه خواستنی و متفاوت در گزینه جوان. تمرین، ممارست، نکته‌های کنکوری و مهارت‌های تست‌زنی و مشاوره رایگان، همه اینها در گزینه جوان. موفقیت فقط یک راه دارد، تلاش، تلاش و تلاش. گزینه جوان، رادیو جوان.
کلاس زبان انگلیسی.
خب دانش آموزان سال دهم، می‌خواستیم شما رو غافلگیر کنیم. کلاس زبان نیست، کلاس زیست شناسیه و سلام می‌کنم خدمت جناب آقای راهواره، شبتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمت شما دوست عزیز و مجری توانمند جناب آقای عسکری و همه دانش آموزان خوب ایران زمین، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم آقای راهواره عزیز، مرد بسیار خوب و خوش انرژی و بسیار کاربلد. با شما هستیم. چه فصلی، چه مفصلی؟
ارزم به خدمتتون که ما از سال گذشته که شروع کردیم، از انتهای سال گذشته که شروع کردیم، فصل پنجم رو تا جلسه قبل به انتها رسوندیم. از امروز انشالله فصل ششم سال دهم رو انشالله خواهیم داشت.
انشالله ما در خدمت شما هستیم.
خیلی خوب، ما امروز میخوام راجع به فصل ششم سال دهم صحبت بکنیم. فصل ششم اولین فصل از فصول گیاهی کل دبیرستان، یعنی کل سالهای دبیرستان هست. ما دهم هستیم، دو فصل گیاهی تو دهم داریم، دو فصل گیاهی تو یازدهم داریم، یه فصل گیاهی هم تو دوازدهم داریم، که این فصل مقدمه و شروع کننده این فصل ها هستش. فصل ساده ای هستش با توجه به اینکه کتاب نسبت به نظام گذشته تغییر کرده، نظام آموزشی گذشته، کتاب بهتر شده، گیاهیاش رمونتر گفته، ولی خب کلا یه گارد خاصی همیشه بچه‌ها راجبش دارم. میخوام یه توصیه بکنم، این فصل رو به جرئت میتونم بگم اگر خوب بخونید و خوب با کلاس‌ها بیاید جلو، مطمئن باشید که در تمام این فصل‌های آینده مشکل نخواهید داشت. چرا؟ چون این فصل بیس و پایی همه فصل‌های دیگه است. این فصل خود سه تا گفتار داره. گفتار اول این فصل در رابطه با یاخته گیاهی صحبت میکنه، همون جوری که ما در مورد جانوری هم میخواستیم بگیم در رابطه با یاخته اول صحبت میکنیم. بعد میان راجع به بافت گیاهی صحبت میکنیم تو گفتار دوم، و تو گفتار سوم میان راجع به ساختارهای گیاهی صحبت میکنیم، یعنی بافتها چجوری کنار هم قرار بگیرن و چجوری ارزم به خدمتتون که ساختارهای گیاهی مثل ریشه، مثل ساقه، مثل برگ رو به وجود میارن. پس که در جلسه امروزمون راجع به یاخته گیاهی هستش. راجع به یاخته گیاهی باید بهتون یه تقسیم بندی کلی رو از همون اول شروع کنیم. یاخته گیاهی دو بخش داره. یه بخش دیواره، یه بخش پروتوپلاست. پس یاخته گیاهی دو بخش داره، دیواره و پروتوپلاست. دیواره بخش مرده یاخته گیاهی هستش. یعنی بخش غیر زنده هستش. یعنی شما توش حیاتی نمیبینید. از مواد حیاتی ساخته شده ولی حیات نداره. خب یعنی چی؟ اول پروتوپلاست بگم. بخش دوم بخش پروتوپلاسته. پروتوپلاست در واقع همون سلول گیاهی، همون سلول جانوری، مشابه همون سلول جانوری هستش. دارای غشا هست، دارای هسته هست، دارای سیتوپلاست هستش. یعنی در واقع یک سلول که دیواره دورش قرار گرفته. پس پروتوپلاست معادل سلول جانوری میتونه بگیم و دیواری که دورشه. و وقتی حالا چرا میگیم دیواره بخش غیر زنده است؟ اگر سلول گیاهی بمیره، مثل بافتای مرده که در گیاه وجود دارن، مثل بافت چوبپنبه‌ای، دیوارش باقی میمونه. که آقای رابرت هوک هم اولین بار داشت بافت چوبپنبه‌ای رو بررسی میکردش، سلول‌هاش مرده بودن ولی فقط این جاهای خالی که دیوارها بودن رو دیدش. پس ما فهمیدیم که اول میخوام راجع به دیواره صحبت بکنیم، بعدش هم انشاءالله راجع به پروتوپلاست، اون تفاوتش با سلول گیاهی، با سلول جانوری. چون میدونیم که سلول گیاهی با سلول جانوری یه سری شباهت‌ها دارن که از گفتن شباهت اینجا ما خودداری میکنیم، پس نمونه راجع بهش نیستش اصلا. ما میدونیم که مثلا یاخته جانوری ریبوزوم هم رناتن داره، یاخته گیاهی هم داره. یاخته جانوری ارزم به خدمت شبکه اندوپلاستی زبروساف داره، اینجا هم داریم. میدونیم که میتوکندری داره، اینجا هم داریم. ولی میخوام اول راجع به دیواره، بعد راجع به تفاوت‌های یاخته‌های گیاهی جانوری صحبت بکنیم. اول این سراغ دیواره. دیواره چیه؟ همونطور که گفتیم دیواره یک قابی هستش در بیرون پروتوپلاست. یک قابی در بیرون پروتوپلاست قرار گرفته. وظیفه‌اش چی هستش؟ وظیفه‌اش حفظ شکل سلوله. حفظ شکل سلول یعنی چی؟ یعنی سلول جانوری غالبا حالت گرد داره، ولی سلول گیاهی به خاطر قرار گرفتن دیوار دور خودش یه حالت منظم‌تری به خودش گرفته، یه حالت مستطیل مانند غالبا داره. غالبا دومین وظیفه که یاخته دیواره یاخته گیاهی داره استحکام اونه. خب می‌بینید مثل یه قاب دورشه. خب این قاب هر چقدر محکم‌تر باشه، خب استحکام یاخته گیاهی بیشتر می‌شود. و طبیعتاً هر چی یاخته گیاهی یک بافت قوی‌تر باشه دیوارش، خب استحکام اون بافت هم بیشتر می‌شود. دیگه وظیفه دیگه‌اش چی هستش؟ وظیفه دیگه‌اش جلوگیری کردن از ورود عوامل بیماری‌زاست، که انشالله تو سال 11 در رابطه باهاش می‌خونیم که این دیواره می‌تونه جلوگیری بکنه از عوامل، ورود عوامل. دیگه وظیفه چی هستش؟ تبادل مواد، کنترل تبادل مواد بین یاخته ها، که حالا میخوایم مفصلا بعدا این راجبشون صحبت کنیم. ولی اول میخوام راجب دیواره یاخته ای که ما در رابطه وظیفه هاش کنیم، میخوام راجب ساختارش صحبت بکنیم. ساختار گیاهی رو برای اینکه متوجه بشی، من مجبورم، یعنی همیشه برای سال کلاسه هم که میخوام بگم، یه ذره از 11 ها میارم قاطی میکنم که درک به شما بهتر بشه. ببین نگاه بکنیم، تو سال 11 هم مفصل تدریس میشه، ولی من اینجا میخوام یه خلاصه مفید به شما بگم که متوجه بشید. سلول گیاهی وقتی تقسیم میشه، تقسیم میتوز انجام میده، هستش تقسیم میشه. ولی سیتوپلاسمش چجوری تقسیم میشه؟ یه سلول میشه دوتا. میخوام اینجا صحبت کنیم که در واقع بهش میگیم تقسیم سیتوپلاسم. در تقسیم سیتوپلاسم وزیکول‌ها، یعنی وزیکول هایی که از دو طرفش به جور میاد، وزیکول میشه کیسه چه دیگه، یعنی فارسی سازی شدهش میشه کیسه چه. کیسه‌چه هایی که از دو طرف سلول میان در وسط سلول به هم میرسن، کیسه‌چه یه دستش یه قشا داره، وسطش هم یه سری مواد وجود داره. این کیسه‌چه ها از دو طرف سلول میان در وسط سلول به هم میرسن. دو تا کیسه‌چه رو تصور بکن، یه داره به هم میرسن، به هم ملحق میشن، یه کیسه بزرگتر به وجود میارن، مواد داخلشون رو به اشتراک میذارن در وسط. وزیکول هایی که از دو طرف سلول میان در وسط به هم میرسن و یک کیسه بزرگتر رو به وجود میارن. این کیسه بزرگتر در نهایت قشاش وصل میشه به قشای دو طرف سلول و اون وسط میشه دیواره، اولین جزء از دیواره که بهش میگن تیغه میانی. تا اینجا دستم باشه، من انشالله جلسه آینده بخش مختلف دیواره راجع به صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جوای راهواره. پاینده باشید، ارادتمندم، زنده باشید، همچنان همراه باشید با گزینه جوان.
هر چیزی میتونه با یه صدایی معرفی بشه، مثل صدای یادگیری،
آفرین سلام، از برادر بزرگت کمک گرفتی ها، این دفعه باید تنهایی بنویسی، برو بشین. آفرین.
یادگیری از پشت در کلاس تا توی خونه، اون هم توی این روزای کرونایی.
8:00 و ما اومدیم مدرسه برای شما ها درساتون رو فیلم برداری بکنیم.
شاید هیچ وقت فکرشم نمی کردیم که ممکنه یه روزی توی خونه ها بچه ها درس یاد بگیرن، که البته نظرشون هم شنیدنیه.
اون هفته که به خاطر کرونا تعطیل شد و تا الان تعطیل شد، ما هفته اول آزمون های جامعه داشتیم و برای همین باید درس میخوندیم. اصلا مدرسه هم به خاطر که ما از درس ها بودجه بندی عقب نیفتیم، آزمون جامعه های ما رو تو سایت برگزار کرد که ما صبح درس همون رو میخوندیم، ظهر رو درس میخوندیم و بعد از اون آزمون جامعه میدادیم. اون وقتی هم که بعد از اون جامعه بود، اختصاص میدادیم به کاری که دوست داشتیم، مثلا یه کتابی میخونیم یا مثلا فیلمی میدیدیم، پیش خانواده بودیم و اینا. از اون موقع تا حالا تقریبا سعی کردیم خورده بمونیم و بیشتر جایی نریم و فقط به خاطر کار ضروری بیرون بریم. از این فرصت هم ما خیلی استفاده کردیم. معلم ها درست درس میدن به صورت آنلاین یا وایس، ولی خب اون کارهای اصلیشو نداره. برای همین ما تو خونه چند بار مرور میکنیم به جای یه بار، و این فکر کنم بتونه بعد عید خیلی کمکمون کنه که ما بتونیم زودتر درس رو تمام کنیم و دوره هم حتی داشته باشیم.
خب خوبیه این روزا اینه که خیلی ها به این نتیجه رسیدن که این بحران رو تبدیل به فرصت کنن. شما هم فرصت یادگیری رو از دست ندید.
فرصت یادگیری و درس خواندن در گزینه جوان، رادیو جوان.
کلاس ریاضی.
دانش آموزان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید به کلاس ریاضی دهم و سلام میکنم بازم شما آقای فقیه.
سلام،
عرض ادب. شما هستید؟ شبتون خوش. پاینده باشید. ما با شما هستیم. ریاضی چه فصل و چه مبحثی؟
ان شاء الله فصل پنجم، درس اول، مفهوم تابع رو می‌خوایم شروع بکنیم.
بسیار عالی. دانش آموزان عزیز، همه آماده‌اند، ما در خدمت شما هستیم.
بزرگوار. بسیار خب، بچه‌ها می‌خوایم با یه معنا و مفهوم جدید تو ریاضیات آشنا بشیم به اسم تابع. شاید تو فصل‌های قبلی دبیرتون یه چیزهایی در مورد تابع معادله ها بهتون گفته، قطعا معادله ها رو که خوندی توضیح داده شده. ما هم در مورد فصل چهارم اونجا سعی کردیم آشناییتی بدیم. اما خود این تابع چی هستش؟ پایه و اساس یک مبحث جدیدی هستش که در سالهای آتی بچه ها با اون آشنا خواهند شد. انشاءالله بچه هایی که تحصیلات عالی پیدا میکنن تو رشته ریاضی مهندسی خیلی با این سر و کار دارن. بچه های دیگه هم این تابع رو باید به اندازه کافی بشناسن تا استفاده های مختلفی بشه. به عنوان مثال ما بعدا میگیم صحبت میکنیم در مورد دامنه، برد، ارزم بزرگتون حد مشتق اینها همه بر روی تابه ها صورت میگیره، پس باید این مبحث رو به اندازه کافی وقت بذاریم و بلد باشیم. اما خود تابه یعنی چی؟ میگه اگه دقت بکنیم بچه ها توی مثلا پدیده‌های اطرافمون میبینید که این پدیده‌ها یه جورایی با هم یه ارتباط خاصی دارن. این نوع ارتباط خاصه گاهی اوقات خیلی زیاد و مشهوده. این مثال بزنیم ازش ببینیم مثلا چه چیزهایی ارتباط خاصی دارن. به عنوان مثال نمرات درس مختلف شما یه دانش آموز، درسته؟ نمرات درساتون، هر دانش آموزی توی هر درسی نمره اختصاصی خودش رو داره، یا رنگی که به هر ماشین نسبت داده میشه، یا عددی که به جمعیت شهرها نسبت داده میشه، یا دو تا مثال دیگه مثلا بزنیم، قیمتی که به اجناس یه فروشگاه نسبت میدیم، دمایی که به ساعت معینی نسبت به یک مکان خاص نسبت داده میشه. اینها همه یه رابطه‌ای درون خودش داره. اما خب ببینیم این رابطه ها چی هستن. اگر دقت بکنید همه این مثال هایی که زدیم رو ما بهش میگیم اینا یه رابطه تابع مانند دارن. تابع، آره بچه ها، تابع مانند دارن. این تابع چی هستش؟ میگه فرض بکن دوتا مجموعه داری، A و B. رابطه بین این دوتا مجموعه اگر به این شکلی که من تعریف میکنم براتون بود، میتونیم بگیم این رابطه میان A و B یک تابع هستش. حالا دوتا مجموعه داشتیم، A و B. رابطه بین این دو مجموعه اگر هر عضو از A دقیقاً به یک عضو از B نسبت داده بشه، این رابطه یک رابطه تابع هست. من برای بچه هایی که معمولاً میخوان یه نوشتاری انجام بدن و این رو داشته باشن یه جمله میگم که به صورت مکتوب و یک خاص یادداشت بکنه. یک تابع از مجموعه A به مجموعه B، رابطه بین این دو مجموعه است که در آن به هر عضو از A دقیقاً یک عضو از B نسبت داده شده. خاطرتون هست الان چند تا مثال زدیم با هم دیگه؟ بیا اون مثالا رو مرور بکنیم. فقیه گفتش این روابطی که گفتیم تابع هستش، یعنی به هر مکان در یک ساعت فقط یه دما نسبت داده میشه. نمیتونیم بگیم تو ساعت 14:02 مثلا این نقطه از تهران مثلا داره دو دما بوده، نه، فقط توی اون لحظه یک دما داشته، یا هر جنس از یه فروشگاه فقط یه قیمت داره، یا نمره‌ای که مثال زدم در مورد دانش آموز در مورد خودتون، شما فقط توی یه درس زمانی که امتحان میدید به شما میگن ریاضی این شدی، این نمره رو گرفتی، یعنی نمره انتهایی شما، نمره نهایی شما فقط یک چیز هستش. اینها به این دلیل یک رابطه تابع هستند، به این دلیل که به هر عضو از A دقیقاً یه عضو از B نسبت داده میشه. اما بریم برای اینکه ببینیم چه شکلی میشه نمایش دادیم تابع رو، به چه شکلی هستش. اولین حالتی که ما باید یاد بگیریم نمایش تابع به فرم جدولی هستش. خیلی ساده است، مثال همون دمای یک مکان خاص توی یه ساعت از شهر، درسته؟ اون رو به صورت یک جدول نمایش میدن، در بالا ساعت‌های مختلف رو قید میکنن، ساعت 5 6 7 8، درسته؟ 5 صبح 6 صبح 7 صبح 8 صبح، و پایین دماهای هر کدوم رو ذکر میکنن. شما نمیتونی بگی ساعت 5 صبح تهران دماش مثلا هم 10 درجه بوده هم 15 درجه، نه، فقط یک دما داشته، حالا اون دما یا دمای میانگین بوده، یا اینکه مثلا اومدن نقطه‌ای تر نگاه کردن، یا مستقیما لوازمی که توی فروشگاه قرار دارن، اونها همش، من الان صحبت تموم میکنم، اونها فقط یک قیمت دارن هر کدوم. پس اولین نمایش، نمایش تابع به فرم جدولی بود. تا انشالله تو جلسات بعدی نمایش های دیگر هم من خدمتتون آماده.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
زنده باشی.
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی، مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی، دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان. گزینه جوان هر شب از ساعت 22 تا 23 از رادیو جوان.
کلاس زبان انگلیسی سال دهم دانش آموزان عزیز، میخوایم همراه بشیم با جناب آقای احمدیان. سلام و درود بر شما، شبتون بمهر.
سلام علیکم جناب عسکری، شب شما هم بخیر باشه انشالله.
خیلی ارادت.
عرض سلام هم دارم خدمت دانش آموزان عزیز پایه دهم و همچنین بچه های دوازدهمی که از این مباحث استفاده میکنم برای کنکورشون.
بسیار عالی.
جناب عسکری من شروع بکنم؟
بله بله، چون فرصت کمه که اصلا شما شروع کنید دیگه.
بله. اصلا بزرگتون بخش آخر درس چهارم کلاس دهم به یک بحث بسیار گسترده و وسیع تو زبان انگلیسی اختصاص پیدا کرده تحت عنوان پریپوزیشن یا همون حروف اضافه. خب اول از همه اهمیت بحث رو من روشن کنم. شما با دونستن این قواعد و نکاتی که مربوط به حروف اضافه هستش، یک، میتونید سوالات گرامر رو جواب بدید. دو، به بعضی از سوالای لغت وقتی بچه ها از ما میگوستن آخه معنای گزینه‌های دیگه، مثلا میگن به این جمله به نظر ما میخوره، راست میگن، علت این که اون گزینه دیگه رو ما مد نظر داریم عنوان گزینه درست فقط به خاطر حرف اضافه صحیحش میتونه باشه تو جمله. پس از اما اینجوری ادامه میدم، بعضی وقتا دونستن حروف اضافه مناسب کمک میکنه ما حتی توی تستای لغت گزینه صحیح اونم انتخاب بکنیم. بحث بسیار مهمیه. خب این حروف اضافه چی هستن؟ حروفی هستن که به یک عبارت اسمی افزوده میشن، به یک زنجیره اسمی افزوده میشن. مثلا فرض کنید من میگم این ایران، این حرف اضافه است، ایران یک اسمه. خب یا on the desk، the desk یک عبارت اسمیه، پس آن حق داره بهش اضافه بشه. پس هرگاه حرف اضافه خواست به کار بره باید جلوش یک عبارت اسمی سبز بشه، یک زنجیره اسمی باید پیدا بشه. خب حالا ما از کجا بدونیم چه حرف اضافه رو کجا به کار ببریم؟ یه سری حروف اضافه تو زبان انگلیسی خوشبختانه بر اساس معنای اونها تو جمله به کار میرن. اینجا کار ما خیلی آسونه. مثلا فرض کنید در جمله این که من میخوام بگم من زندگی میکنم در ایران، همون مثالی که ابتدای بحث عرض کردم، من میگم I live in ایران. خب حرف اضافه این رو به راحتی اینجا چیه؟ پیدا میکنم و قرار میدم. اما گروه دوم حروف اضافه هستن که بر اساس قواعد خاصی انتخاب میشن. بایستی دونه به دونه این حروف اضافه و قوانین خاص شما یاد بگیریم، تمرین بکنیم براش، مثال براش ببینیم تا بتونیم توی تست ها، جملات و حتی اگر یک زمانی خواستیم جمله ای رو به شکل مکالمه ای عرض بکنیم به فردی بیان بکنیم باید به کار ببریم اون موقع بر اساس اون قواعد. خب ما اومدیم چه تو کتاب درسیتون چه همکاران من که در خدمت شما هستند و اینا اومدن حروف اضافه رو برای اینکه این قواعد دستبندی تر بشه بتونید شما راحت تر یاد بگیرید، در کلاس دهم به دو گروه تقسیم کردن. گفتن prepositions of time، حروف اضافه زمان، سه تا رو معرفی کردن، on، in، at. و گروه دوم prepositions of place، حروف اضافه مکان، بازم همون on، in، at. راستی یادم رفت بهتون بگم تعداد حروف اضافه در انگلیسی یه چیزی حدوداً 60 تا میتونه باشه. ما بهتره همونجور که اول صحبت هم عرض کردم خدمتون اینا یکی یکی یاد بگیریم، اونا که قواعد خاصی دارن. خب گفتم گروه اول حروف اضافه زمان هستش. من میگم آن برای زمانهایی به کار میره که به شکل یک روز مطرح شده. مثال های خدمت رو عرض میکنم. مثلا میگم on Monday، خب یک روز Monday، درسته یک از روزهای هفته است. on Tuesday morning، خب در روز سه‌شنبه صبح، درسته صبحشو میگم ولی بازم روز رو دارم میگم، پس حرف اضافه هم میشه on. یا یه تاریخی رو دارم میگم، من میگم on June 1st 2006، در سال 2006 اول ماه ژوئن. خب اینجا من بازم دارم به یک روز اشاره میکنم، بازم حرف اضافه من آن هست. آن هالیدی، آن وکیشن، یا در انگلیسی امریکایی میگیم آن دی ویکند. خب اینجا برای روزها مورد آن. هر اضافه این کجا به کار میده؟ اینجوری میگن یک، برای مواقعی از شبانه روز که به همراه حرف تعریف